از شما بخیر باشه هموطنان گرامی. بعد از شنیدن برنامه زنده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم با اعلام ساعت 18:30 دقیقه با برنامه راه و بیراه به مدت 48 دقیقه.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه راه و بیراه خوش آمد. این برنامه سلسله جلساتی در باب عرفان و معنویت‌های نوظهور است که با مشارکت فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه کارکردهای معنویت هست و در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا مظاهری سیف، رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی هستیم. آقای دکتر عرض سلام، به این برنامه خوش آمدید.
سلام جناب دکتر یعقوبیان و سلام به شنوندگان خوب و همراهمون.
بسیار سپاسگزارم. همینجور که در ابتدای عرضم اعلام کردم، عنوان این برنامه کارکردهای معنویت هست که در واقع در ادامه جلسه گذشته که بحث کارکردهای معنویت رو آغاز کردیم، در اون برنامه بحثمون در باب مؤلفه های کلی تر این کارکردها بود. سلامت معنوی، حال خوب، چگونگی به دست آوردنش و مقولاتی از این دست. اگر اجازه بفرمایید در این برنامه که قبول زحمت فرمودید و مجدداً در خدمت شما هستیم، کمی با جزئیات بیشتر به مؤلفه های و یا ریز مؤلفه های در واقع این حال خوب و کارکردهای معنویت بپردازیم.
بله، بسیار خوب و مناسب. انشالله که شنوندگان این برنامه برنامه قبلم گوش کرده باشن.
بله،
چون یه امتدادی هست از برنامه قبل گفتگوهایی که امروز خواهیم داشت. ببینید، اون حال خوبی که ما میگیم و ناشی از معنویته، گفتیم ناشی از حضور ما در عالم ملکوته.
بله،
این اصل ما داشتیم دیگر، من فقط تکرارش میکنم ادامه بدم بحثو. ما حضور در آن واحد در دو جهان موازی داریم، جهان دنیوی، جهان ملکوتی.
بله،
جهان ملکی ناسوتی و جهان ماورایی.
بله،
آنچه که برای حواس ظاهری ما غیبه، برای قلب ما غیب نیست. یعنی عالم غیب عالمیه که خدا از ما خواسته ایمان بهش داشته باشیم. ایمان بر اساس جهل نخواسته. این ایمان به غیب، ایمان بر اساس یک نوع آگاهیه.
بانه،
ولی آگاهی غیر حسی، آگاهی و معرفتی که قلب ما، شهود باطنی ما، چشم و گوش دل ما اون آگاهی رو کسب میکنه. ناشی از حضورش در ملکوته، در اون عالم اندلاهه و معنویت از اونجا ناشی میشه. همه حالهای خوب ما از اونجا میاد و به نظر من خیلی از حالهای بد ما هم از همونجا میاد.
بله.
چرا میاد؟ به این علت. ببینید، شادی که اونجا هست، اون شادی که ما با قلبمون در ملکوت تجربه میکنیم، ناشی از مواجهه با سرور بیپایانه. سرور از اسمهای خداست.
بله.
ناشی از مواجهه با قدرت و کمال بیپایانه. این ما رو شاد میکنه.
بله.
چقدر شاد میکنه؟ بی حد. این شادی نامحدوده، شادیه که هیچ چیز نمیتونه محدودش بکنه.
بله.
شادی های این دنیا شادی های محدودن. اگر ما باشیم و همین شادی های محدود این دنیا، به شما قول میدم دو دفعه شاد بشید بعدش غمگین بشید، دفعه سوم دیگه نمیتونید اعتماد کنید، دیگه اون شادیه شما رو نمیتونه شاد کنه. چرا ما بعد از سالها تجربه شادیهای کوچک و محدود زندگی دنیایی که بعدش دیدیم جاشو میده به غم، دوباره یه غمی میاد جاشو میگه، دوباره میره میاد، هیچ دامنه قابل اعتمادی نداره،
مانایی نداره.
این شادی رو چرا ما باز هم باهاش کنار میاییم؟ به خاطر اینکه در قلبمون میدونیم ماورایش یه شادی بیپایانی هست. حالا با اینا بساز، برو جلو، میرسی به اونم.
بهمه.
این آگاهی درونی ماست که این دنیا شادیهای کوچک و پوچ و گذرا و کم عمر این دنیا رو برای ما معنیدار کرده.
درسته.
قابل قبول کرده. لذا اون شادی شادی بی نهایته. و اگر ما بتونیم توجه خودمون رو درست بکنیم، از اون آگاهی ماورایی که داریم، از اون آگاهی به جهان نامرئی که داریم غفلت نکنیم، ما به شادی نامحدود میپیوندیم. لازم نیست صبر بکنیم تا زندگی این مرحله از زندگی ما تمام بشه.
بله.
و بمیریم و به جهان دیگر بخوایم اونجا وقت شادی رو تجربه بیدون. کنیم. من نمیگم به جهان دیگر وارد بشیم، چون وارد شدیم، هستیم اونجا. لازم نیست اینو صبر بکنید. شما حضور در آن واحد در دو جهان رو دارید. فقط بی توجه نباش. همین. فقط عادتهای ذهنی به ادراکات حسی رو ترک کن. اگر تجربه معنوی بهت دست داد، اگر یه موقع سرتو گذاشتی در آغوش خدا گریه کردی، اگر یه موقعی لذت بردی از حضور خداوند و ذکر او، اگر یه موقعی شاد شدی از مناجات با خداوند و احساس کردی رو هوا داری را میری. خیلی وقت ما بعد از مناجات و عبادت و دعا احساس میکنیم داریم پرواز میکنیم، رو زمین نیستیم، سبک شدیم. اینها رو وقتی احساس کردی، باور کن اینا ادراکات واقعیه، اینا هیجانات گذرا نیست، دوپامین خونت نزده بالا.
بله.
تو واقعا آگاهی آنسویت تقویت شد.
بله.
تو الان حضور خودتو در عالم ملکوت داری میبینی، درک میکنی، لذت میبری، شاد میشی، سبک میشی، مسروری.
آیا که حالا در همین بحث معنویت هم باز میشه گفت همین حالهایی که ازش صحبت میکنید یا خوشحالها در حقیقت، این در دنیای معنویت هم ما دو گونه داریم، یعنی همونجور که حالا تعابیری داریم در فضای سنتی در حال و ملکه، در معنویت و عرفان هم میبینیم که برخی اوقات این رو یک جذبه گذرا میدونن و برخی اوقات چیزی که دوام داره. آیا این برای مانایی و دوامش باید چه کرد؟ یعنی کاری این اکتسابی است، تمرین ممارست میخواد؟ چون اون چیزی که از داری میفرمید اینه که شما در فلان موقعیتی حال معنوی خوبی بهتون دست داده، اینو غنیمت بشمارید، اما همین حالها هم بر اساس تجارب معنوی گاه زود گذرن، یعنی خودشون فی نفسه همیشه پایداری ندارن، در این مواقع باید چه کرد؟
ببینید، اینا اون شادی و آرامش و اون موهبت‌های معنوی پایدار و نامحدوده، ولی ما وقتی که ازش رو برگردونیم به این سمت زندگی، دیگه از اون دست برداشتیم، اومدیم تو افق محدودیت‌ها، داریم فکر می‌کنیم، داریم تجربه می‌کنیم، داریم حس می‌کنیم، و خلاصه آگاهیمون اومده تو این جریان.
یعنی اون چیه؟ یعنی آیا چیزی است که ما مثلا روبش بکنیم، یا ما داریم از یک حالت معنوی در انسان صحبت میکنیم؟ این کمی ممکنه ابهام داشته باشه یا نیاز به ایضاح مفهومی داشته باشه.
درست. ببینید، ما اول باید اون قوه آگاه از ماورا رو در خودمون بیابیم.
بله.
و قلبمون رو بشناسیم.
بله.
شما همونجور که با چشمت داری در و دیوار و زمین و آسمان رو میبینی، با چشم دلت هم خدا رو میبینی.
بله.
اینو باید ما بیابیم، توجه کنیم بهش. با توجه کردن هم یافت میشه. مثلا چجوری ما ببینیم که خدا رو داریم میبینیم؟
بله.
اینجور که اون لحظه ای که گرم مناجات با خدایی و داری لذت میبری، فقط اینجور تصور نکن که یه حسی داری، یه حس گذرا نیست. به این توجه کن که این حس مبتنی بر یک آگاهیه. همه ی هیجانات ما یک آگاهی مناسب باهاش دارن.
بله.
ما یه موقعیت خطر رو ارزیابی میکنیم، نسبت بهش حس واکنش های ترس بروز پیدا میکنه.
بله.
شما یه موقعیت امن رو امن ارزیابی میکنیم، اون وقت آرامش به شما دست میده. شما یک موقعیت رو نامناسب و با تعارض میبینی، ممکنه بهت حس شادی و طنز دست بده. شادی از نوع طنزش، میبینی یه چیزی مناسب نیست، مضحکه، خنددار میشه. یا از یه جهت دیگه شما یک چیزی که انتظارشو داری بهش میرسی، شادی نوع دیگری از شادی به دست میاد. شادی وجدانه، نه شادی طنز، شادی یافتن و رسیدن به خواسته و آرزو و حالا موفقیت، کامیابی. اینجوریه، چون این شادی‌ها با هم فرق داره.
حالا همین آگاهیش که می‌فرمایید تو نکته مهمی است، چون اساساً غیر از این بحثی که از تالی اشاره فرمودید، شادی خودش در مقوله‌های بحث معنویت‌ها یکی از پایه‌های ثابته، و حالا بحثی که دالای لاما داره، دیگران دارن، و اصلاً بحث شادی و هنر شادمانگی که حالا مطرح می‌کنه، منتها در اونجا هم مثلا یه نقد اینه که بعدن در روانشناسی درست مثبت نگری بحث شد که شادی همینجوری فهم یه جنبه هیجانی داره، یه جنبه شناختی و آگاهی داره، که کسایی مثل مارتین سلیگمن در واقع اشاره کردن که اون سبک تبیینی انسان کمک میکنه که شادی رو خودآموخته کنیم و مانا کنیم. یعنی حتی در روانشناسی هم پرسشش اینه که شادی چگونه پایدار و مانا میشه. بعد ما در مباحث معرفتی خودمون در تکمیل این میتونیم بگیم که، یا در عرفان سنتی و میراثمون داشتیم که مثلا ابن سینا به درستی در رساله‌های طبیش واژه فرح به کار میبره، در کتاب اشارات واژه بهجت به کار میبره، اینا رو از هم تمیز میده. یعنی این شادیه کمی جنسش با اون فرح عادی هیجانی فرق داره. حالا ما برای اون شادی هیجانی در روانشناسی یا برخی معنویت میگیم شادی خودآموخته، برای این بهجت معنوی آیا بهجت خودآموخته چگونه است؟ شما اشاره فرمودید که یک آگاهی معنوی پشت این قصه هست. این آگاهی چیه؟ آیا میشه خودآموخته؟ آیا یه سبک نگرشه؟ آیا یک آگاهی قلبیه؟ یک دیده؟ این چیه که کمک میکنه که مانا باشه، یا دست کم ما مدعی هستیم که میتونه بی نهایت باشه؟
من اون شادی بی نهایت رو دوست دارم اسمشو بذارم شادی کشف شده.
آه.
نه شادی آموخته شده. شادی کشف شده به این معناست که واقعا اونجا چیزی هست.
بله.
میتونی ببینیش، میتونی نبینیش، میتونی رو بگردونی ازش. راهش هم این توجهه.
بله.
ما باید توجه خودمون رو تنظیم کنیم.
بله.
گفتم توجه ما چهار میخ شده در ادراکات حسی. ذهن ما گاهی اوقات دچار خلع میشه وقتی داده های حسی توش نمیاد.
بله.
ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم. ما باید با نشانه شناسی اون تجربه های معنوی، یعنی میگه آقا من آدم چقدر لذت میبرم، دو ساعت نشستم دارم دعا میخونم، بازم دوست دارم بخونم، نمیخوام تموم شه، دارم لذت میبرم دیگه.
آیا صرف اون روگرداندن از تجارب حسی به سمت اون جهانی که میفرمایید جهان معنوی و مثلا فراتر از این جهان موازی مادیه، همون خودش شادیه یا میوه رسیدن به اون لذت و شادیه؟
اون آگاهی که شما بهش میرسی اون شادی بر شما میاره.
یعنی شادی از جنس آگاهیه یا؟
بله بله بله. آها. کشف، آگاهی کشف میکنه از اون شادی. شادی که حاصل میشه شما موقعی که شما به
آنچه من شاد هستم بعد آگاه میشم بهش.
آره، شما به آنچه که انتظار داری میرسی شاد میشی. شما بزرگترین چیزها رو هم بهتون بدن وقتی که انتظارشو نداشته باشی، به معنای اینکه برات قابل پیش بینی باشه، حالا تا یه حدی.
بله.
شاد نمیشی که مثلا به شما یه چیزی بدن اصلا شناختی ازش نداری، نمیدون خب چیکار.
حالا ممکن سوال بشه میگه مگه میشه من شاد باشم و آگاهی نداشته باشم بهش؟
آگاهی نداشته باشی شادیه جریان پیدا نمیتونه بکنه.
خب نه، شما میفهمید شادیه هست، باید ازش آگاه بشی.
من میخوام یه سوال ازت بپرسم. مثلا شما اگر الان 1000 تا سکه طلا داشته باشید شاد میشی؟
شادی معمولی هیجانی
برای خب اگه ندونید الان روز صندلی که نشستید زیرش برای شما 1000 تا سکه طلا گذاشتن شاد میشید؟
بله. خب
نمیشید دیگه. خب در حالی که داریدش.
نه، این مورد مثال در اینجاست که بین من و اون سکه ها فاصله است. من خود شادیه رو در درون مثلا مد نظرمه که میشه شادی برای من باشه، اون متعلق شادی رو کاری ندارم. میشه من شاد باشم ولی آگاهی ازش نداشته باشم؟
بله، موقعی که این. ما آگاهیمون آگاهی دولایه است.
بله.
به خاطر همون حضور در آن واحد در دو جهان موازی.
بله.
ما آگاهیمون وقتی که کامل معطوف به این ادراکات حسی و دنیویه، شما اون شادی بی نهایت و توش هستی ولی درک نمی کنی. همین باعث رنجت میشه. شادی های کوچیک دنیا رو میبینی بدت میاد از اینا. چرا بدت میاد؟ نمیدونم. نمیدونی به خاطر اینکه قلب تو یه چیزی میدونه ذهن تو نمیدونه.
ارضا نمیشه.
این دوپارگی آگاهی ما مصیبت ماست.
بله.
یعنی تمام رنجهای ما به این دوپارگی آگاهی ما برمیگرده. ما اگه آگاهیمون رو بتونیم یک پارچه بکنیم، من صحبتم این نیست که از ادراکات حسی و تجارب دنیوی رو برگردونیم به اونور، نه، رود این ور باشه ولی یه رو هم به اون ور،
محدود به این طرف نشه.
آفرین. میتونیم انبساط بدیم وجود خودمون رو، این شدنیه. میتونیم اون ظرفیت‌های مغفول آگاهیمون رو نسبت بهش هوشیار بشیم. این روی گرداندن به آن طرف بسیار لازمه و ما میتونیم یواش یواش این دوپاره آگاهیمون رو یک پارچه کنیم. این نشانه شناسی تجربه معنوی که میگم همینه. این که میگم شما الان 2 ساعت مثلا 1 ساعت نشستی دعا خوندی، قرآن خوندی، لذت بردی، یه لحظه مکس کن، من از چی دارم لذت میبرم؟ الان دقیقا شما داری این دوپاره آگاهی رو یکی میکنی. اون عقل مفهومی، اون ذهن پر از ادراکات حسی رو داری باز میکنی به روی ادراکات شهودیت.
آنه.
این تا حالا باز نبوده. وقتی میشینی تجزیه تحلیلش میکنی، این نگاه درجه دو به معنویت نیست، این خود معنویت اینجاست.
خب حالا با این آگاهی بخشی و چراغ انداختن به این لذت چی به دست میاری؟
شما یه دستگاه مفهومی پیدا میکنی که مچه با اون دستگاه شهودی شماست. این آگاهی ها یکی میشه. از این به بعد شما هرچی که شهود بکنی میفهمی.
بله.
میفهمی که الان من دارم خدا رو با قهرش میبینم، دلم داره میلرزه، احساس خشیت پیدا کردم. میفهمی که من الان خدا رو دارم با جلوه های جمال و حسن و لطفش میبینم، چون قلبم داره یه جور دیگه میتپه.
بله.
شادم، اشک دارم میریزم ولی از شوق، احساس اهتزاز میکنم. هیجانات و آگاهی هایی که داره در ذهن ما نقش میبنده، یعنی اون تجربه معنوی وقتی اتفاق میفته یه ردی از خودش در آگاهی ما میذاره، در هیجانات که خیلی زیاد اثر میذاره.
بله.
وقتی ما این هیجانات و آگاهی ها رو که تراوشات اون تجربه های معنوی است در میابیم، تورمون رو پهن میکنیم، روش سیدش میکنیم، ذهن ما غنی میشه.
بله.
اون عقل مفهومی ما غنی میشه. مفهومی که میگم ممکنه براش واژه هم نداشته باشید ولی دیگه میفهمید.
بله.
یه معنای اینجا الان برای من حاضره.
بله.
ما لذا آدمایی داریم طرف بی سواده، اصلا چوپان بوده، من برخورد کردم با یه چوپانی که این حالو داشت، اصلا نگاهش میکردی هم لذت میبردی ازش. این آدم بسیار معنوی بود، دائم تو ذکر بود، نمیتونه ذکر نگه.
بله.
پیرمرد سال خورده یم بود، اصلا یا الله مثلا از زبونش نمیافتاد، نمیتونست نگه. فهمیده بود که یه حقیقتی رو داره میبینه و مشاهده میکنه که بقیه چیزا در مقابل اون حقیقت مجازه،
رنگ بباز،
هیچی نیست. نمیتونست بگه آقا وجود عین الربط، وجود مستقل، نمیدونم از اصالت وجود و غیره، از این حرفا بلد نبود.
بله.
همینو ولی یافته بود، همه این چیزا رو دیده بود. مهم اینه که ما ذهن، چون فکر میکرد این چوپان بود و میگفت من شبا میرفتم صحرا، بقیه چوپانا دور هم جمع میشدن، میزدن، میرقصیدن تا صبح که خوابشون نبره گله رو نزنن.
بله.
من دلم نمیمد، میشستم فکر میکردم به آسمون، به همه چی فکر میکردم، بیشترم نمیتونست توضیح بده.
بله.
با معانی زندگی میکرد و این فوق‌العاده جالب بود. ما میتونیم اون عقل مفهومی خودمون رو، اون ذهنمون رو با تأمل بر این تجربه های معنوی، این تأمل نه استدلال های فلسفه، فقط اینجوری من بگم نگاش کن.
بله.
تجربه های معنوی تو نگاه کن، اون لحظاتی که این اتفاق داره برات میفته، تو مجذوب خدایی، در احساس عشق به خدا در دلت شعله ور شده، احساس پشیمانی و ندامت در برابر اون میکنی، فکر میکنی او تنها تکیه گاهیه که میتونی بهش تکیه کنی، او تنها مونسیه که میتونی باش درد و دل کنی و حرف بزنی، او تنها کسیه که میتونی بهش پناه ببری و بهت پناه میده، اون کسیه که صدای تو رو میشنوه، همین الان با توه. تمام اینا آگاهی های ارزشمندیه درباره خدا. حالا من کلی از اسمای خدا رو گفتم در حالی که اینا رو ما تو تجربه هامون درک کردیم، شما درک نکردی تا حالا اینا رو. میلیون ها بار اینا رو متوجه شدی. ممکنه توی یه لحظه بحرانی خدا یاد کمکم کن. این از کجا اومد؟ این شهود بود، این آگاهی بود. ما ذهنمون اگر روی این لحظه ها متمرکز بکنیم، بگیم الان من چی فهمیدم، چی درک کردم، چه هیجانی رو در من ایجاد کرد.
بله.
از این هیجان به آگاهی پشت پرده میرسی، از اون آگاهی که یافتی هیجانتو بهتر درک میکنی. اینا خیلی جذابن، خیلی عالی. یه مقدار اصلا شما رو این نشانه های تجربه های معنوی مکس بکنی، درنگ بکنی، بینشون بری، بیای معتادش میشی. بله. دیگه نمیتونی بهش فکر کنی،
لذت بخش.
بعد وقت تو لحظات کوچیک تازه متوجه میشی که تو هر لحظه چقدر تجربه های معنوی به ما دست میده.
بله.
ما اون تجربه های معنوی بزرگمون خوب یادمون میمونه که آره من یه بار مثلا اون موقع یه تجربه معنوی به هم دست داد، چند روزم حالش با هم بود، ولی اون تجربه معنوی که در لحظه داره بهت دست میده، توی لحظه از جات برم میشی میگی خدای شکرت چی شد. یه موقع هست از رو عادته، من اونا رو نمیگم، ولی یه موقعی هست از رو عادت نیست، همین که نیرو داری رو پات بلند میشی رو میبینی و این میشه یک پنجره، همین نیرویی که در بدنت، پنجره‌ای به سوی خالقت، ربت، اونم داری میبینی، ولی یه پنجره کوچولو یه لحظه باز میشه و میره. تجربه های معنوی کوچیک هم ما میبینیم. یا رب القدرت فل انام یه لحظه یه جلوه میکنه برای ما و در میابیم. این تأمله به نظرم همینه که ما بشه میگیم خودکاوی معنوی. روش داره البته ها، یعنی این نشانه ها رو میشه هیجانیاشو شمرد، تمرین کرد، شناختی ها، نشانه های شناختی باشه خوب شناخت و تجزیه تحلیلش کرد و توصیف این نشانه ها، نوشتنش، شنیدن نشانه های دیگران، گفتگو درباره این نشانه ها خیلی عادیه. من یه جمله بگم عرضم تمام، فرصتم تمام شده.
خشم.
میخوام بگم که من آرزوم اینه، من یه رویایی دارم که دوست دارم این اتفاق بیفته، اینکه مردم میشینن با هم صحبت میکنن، خب درباره خیلی چیزا صحبت میکنن، در مورد این آرزوهای دنیویشون با هم ممکنه صحبت کنن، بیشتر در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن که فلان چیز چقدر بد شده، گرون شده، ارزون شده، کم شده، زیاد شده. دوست دارم درباره این تجربه های معنویشون هم صحبت بکنن،
گفتگو
کنن. عالی، یعنی چه آرامشی پیدا کردم، بعد قشنگ بتونه توصیف کنه، نه یه حس کوچولو بگه، قشنگ بازش کنه، درکاشو از خدا بگه، اونم بگه، لذت میبریم.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر. فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها، در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه هستید که با مشارکت فرهنگ سرای اندیشه برگزار میشه. عنوان این برنامه کارکردهای معنویت هست و در خدمت مهمان محترم برنامه جناب دکتر حمیدرضا مزاری سیف، رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی هستیم. خب دکتر، استفاده کردیم در بحث کارکردهای معنویت، بحث شادی رو واکاوی کردیم و لذتهایی که انسان میتونه بچشه، و به خوبی اشاره فرمودید که حتی انسان باید گفتگو بکنه، از اینها بگه و طعمش رو دوباره زیر زبان روحش مزه بکنه. اما حالا توی پرانتز، قبل از اینکه بریم به کارکردهای یا ریز کارکردهای دیگر هم بپردازیم، آیا تجربه معنوی در حقیقت مقوله به تشکیک، در واقع چون مراتب داره قطعا، در این چیزی که از تالی به عنوان پایه برای گفتگو با شخصی در نظر میگیرید، یا خودکاوی رو میخوایم آموزشش بدیم، خودکاوی معنوی قطعا چیز بسیار خوب و پسندیده ایه، اما ممکنه برخی از اون طرف بگن ترس از این هست که اگر ما سطح این تجربه ها رو در همین حد نگه داریم که یک شکری از ایستادن یا چیزی که حتی یک چوپانی در گوشه صحرایی میتونه تست بکنه و بچشه، این رشد و بالندگی و مراتب معنوی بالاتر در این خودکاوی کجا قرار داره، و آیا باید میتوانیم نگران این باشیم که این تجارب معنوی تقلیل پیدا نکنه به همین سطح چیزهایی که همه میتوانند بچشن، بلکه برن و در واقع تشنه تر بشن برای تجربه های خوشمزه تر معنوی و لذیذ تر؟
اصلا تجربه های معنوی همین جوریه، بلکه بخوام بگم انسان همین جوریه.
بله.
که وقتی یک کمالی رو، یه چیز خوبی رو یه جا میبینه، هی بیشتر و بیشتر میخواد، حتی از مال دنیا اگه باشه.
بله.
هی بیشتر میخواد، بیشتر میخواد. این بی نهایت طلبی در وجود ما هست، چون ما قلبمون اون بی نهایت رو دیده، دنبال اونه.
بله.
تجربه های معنوی هم همینه. شما وقتی یه مقدار تجربه های معنوی رو بهش توجه میکنی، انس میگیری، میابی، بعد میخوای بیشتر بشه، میخوای پایدار باشه، میخوای مکرر، پرتکرارتر تو زندگی اتفاق بیفته.
بله.
اینجاست که دنبالش میایی، دنبال یه راه و روش. خود این توجه اون وقت حالا داست، کلش توجه ها، یعنی کل این روش به توجه ما برمیگرده، که ما بخوایم به این توجه بکنیم.
بله.
این همه ی ماجراست. خب حالا چجوری این توجه انتخابیمون رو میتونیم تقویتش بکنیم؟ اینجاست که بحث مثلا ذکر به میان میاد.
بله.
شما میتونید ذکر بگی، این توجه شما رو هی تنظیم میکنه. عبادت مهمه.
بله.
طاعات مهمن. هیچ برنامه یا من مثل نماز تا حالا ندیدم، واقعا عجیبه. تو وسط زندگی روزمره شما، خدا میاد 5 دقیقه میکشتت بیرون.
آره.
یه ارتباط برقرار میشه. چه ارتباط خوب و جالبی، چه ارتباط جذابی اینجا پیش میاد، واقعا عالیه. یعنی اصلا آن چه که در نماز برا ما به وجود میاد بی نظیره واقعا.
آره.
این همه حرفایی که درباره نماز دادن بیراه نبوده، روایاتی که داریم در تجلیل از نماز، به خاطر اینکه کوتاه، مکرر، اصلا شما هی انگار یه واکسن یه چی میگن یه آمپول تقویت کننده معنوی میزنید میاره شما رو توجه میکنه، به توجه میده از جهت، از حرکت. چون شما ببین مثلا یه دی میان مدیتیشن میکنن، میخوان برای تنظیم توجهشون میان